خب مشیا را به عنوان یک طریق برای ثبوت اجتهاد و اعلمیت پذیرفتیم، ولی وجه اعتبار شیا به عنوان یک راه یا افاده علم است یا افاده اطمینان، چون خودش اعتبار نداره. اگه شیا مفید علم و یقین باشه، اعتبارش به خاطر یقین و قطعه که حجیتش ذاتی است. مثلا اگر شیوع پیدا کنه که فلانی اعلمه و این علم‌آورم باشه، خب یقین حجت. یا اگر هم مفید علم نیست، حداقل افاده اطمینان بکنه. اطمینان هم به نظر ما حجیت عقلائیه داره. علم عادی یا اطمینان اگرچه به درجه قطع و یقین نمیرسه، یک احتمال ضعیف خلاف درش وجود داره، ولی عقلا با اطمینان معامله علم و یقین میکنن. نظام ما در همون بحث هم گفتیم مهم حصول علم، حالا اهم از علم حقیقی یا علم عادی که همون اطمینان باشه. بذار اگر ملاک حصول علم و اطمینان باشه، این مهم نیست از چه راهی حاصل بشه. شیا به عنوان یک راهی که مفید اطمینان یا علم، میتواند مثبت اعلمیت و اجتهاد و در ما نحن فی مثبت فتوای مجتهد باشه. لذا نفس شیا اعتباری نداره، اگه مفید علم یا اطمینان نباشه معتبر نیست. حتی در مسئله عدالت هم معلوم نیست که اگر مفید علم و اطمینان نباشه اعتبار داشته باشه. پس شیاء مفید علم یا اطمینان طریقی است برای ثبوت فتوا. نه، اطمینان نوعی، علم نوعی، اطمینان نوعی، توجه دارید؟ حالا ببینید، البته در خصوص شیا، حالا غیر از خبر، خبر ثقه گفتیم ملاکش چیه؟ حصول اطمینان نوعی است، ولو اطمینان شخصی حاصل نشه. اما در مورد شیا ظاهرا نمیتوانیم بگیم اطمینان نوعی، اینجا اطمینان شخصی ملاکه. من اصلاح کنم، اینجا اطمینان شخصی و علم شخصی ملاکه. فقطم بله، یک کسی مثلا افاده یقین یا اطمینان براش نکنه، حتی ظن به خلاف داشته باشه. چون ببینید دلیل شرعی بر اعتبار شیا نداریم، به خلاف خبر سریه. بزا اینجا اطمینان شخصی و علم و یقین شخصی ملاکه. خب نتیجه بحث ما در مسئله 21 این شد که راه‌های ثبوت فتوا به نظر ما عبارتند از سماع از مجتهد، اون که شفاهن از مجتهد بشنوه. دوم اخبار ثقه، این که یک ثقه‌ای برای ما فتوای مجتهد را نقل بکنی که اگر اخبار ثقه رو پذیرفتیم به طریق اولا اخبار عدل واحد و بینه مثبت فتوای مجتهد هست. رجوع به رساله و نهایتا شیاع مفید علم یا اطمینان. در تعلیقه مرحوم کاشف الغطا فقط نوشته بودن شیاع مفید علم، در حالی که شیاع اگر مفید اطمینان هم باشه کفایت میکنه، لذا باید یه اول اطمینان اینجا اضافه بشه. خب اینها راههایی است که به وسیله اون فتوای مجتهد ثابت میشه. نه اخبار نیست. ببینید ما میتونیم اینجا رجوع به رساله را در حکم سماع از مجتهد بدانیم، چه بنده از مجتهد شفاهن بشنوم چه دستخطش رو ببینم. پس رجوع به رساله اگر دستخط مجتهد باشه در حکم سماع از مجتهد، اگر هم به دستخط مجتهد نباشه در حکم اخبار ثقه میشه. ولی ما نمیتونیم سماع از مجتهد رو ببریم داخل در اخبار ثقه، اینا اصلا دو طریق مختلفن. سماع از مجتهد اینه که من خودم میشنوم، ولی در اون راه دیگر راه اخبار دیگری برای من نقل میکنه. اینا با هم
هم اخبار
ولی وقتی داره فتوای خودش رو نقل میکنه اینجا در واقع اخبار از یک شیء دیگر نیست، درسته اینجا هم اخباره، اخبار از فتوا، ولی این اخبار از فتوا یعنی در واقع چیه؟ حکایت نفسه، حکایت از خودشه دیگه. اینو ما ببینید ما در وجه و دیت سماع از مجتهد عدلهی که اقامه کردیم چی بود؟ دلالت آیه نفس بر حجیت انذار، روایت سیره عقلا، عدله حجیت اخبار خبر ثقه متفاوته، اینا دو تا دلیل متفاوتن. لذا نقل خودش یک طریقه، سماع یک طریق دیگری است. چی؟ اون یه بحث دیگه است. نه اونو بله، اونو ما بعداً به اصطلاح مسئله‌اش رو باید بررسی بکنیم. که خب حالا اگر فرض کنید بنده با اینکه اخبار ثقه برای من حجت بوده به نظر او عمل کردم، یا خودم مثلا شنیدم احتمال اشتباه هم نمیدادم، بعدم انکشف که من اشتباه کردم، در شنیدن اشتباه کردم، اون یه مسئله دیگه است که حالا اعمالی را که این گونه انجام داده آیا باید اعاده و عذاب بکنه یا نه، اون بحث دیگه است. مسئله 22 اینه: اذا اختلف الناقلان فی نقل فتوی المجتهد فالاقوى تساقطهما مطلقا سواء تساويا في الوثاق ام لا فاذا لم يمكن الرجوع الى المجتهد او رسالته یعمل به ما وافق الاحتیاط من الفتوین او یعمل بال احتیاط. در مسئله 22 بعد از فراغ از طرق ثبوت فتوا، سخن از تعارض بین این طرق است، یعنی مثلا به واسطه یک طریق یه فتوا ثابت میشه، طریق دیگری قائم میشه و فتوای معارض با اون فتوا ثابت میشه. در صورت تعارض بین طرق ثبوت فتوا چه باید کرد؟ وظیفه چیه؟ آیا بعضی از این طرق مقدمن بر دیگری؟ مثلا فرض کنید نمونه ای که خود امام رحمت الله علیه ذکر فرمودن، دو ناقل ثقه هر یک فتوایی را از یه مجتهد نقل میکنن، زید به عنوان ثقه میگه فتوای مرجع تقلید وجوب صلات جمعه است، امر هم به عنوان یک ثقه دیگر میاد برای من نقل میکنه به نظر این مرجع تقلید همون مرجع ها نماز جمعه حرام. خب در جایی که نقل ثقه یک طریق برای ثبوت فتواست و ما مواجه شدیم با دو طریق معارض، اینجا چه میشه اتفاقی میفته؟ خب امام رحمت الله علیه از بین صور تعارض فقط یک صورت رو فرمودن، اذا اختلف ناقلان فی نقل فتوا المجتهد، اما بحث باید به صورت کلی مطرح بشه که در تعارض بین طرق اخذ فتوا چه باید کرد؟ چه اتفاقی میفته؟ مرحوم سید رحمت الله علیه صور بیشتری رو مطرح کردن. ببینید امام اینجوری فرموده، حالا من توضیح بدم مسئله 22 رو تا بعد ببینید تفاوتش با فرمایش مرحوم سید چیه. امام میفرماید اگر دو ناقل در فتوای در نقل فتوای مجتهد اختلاف کنند، اقوا آن است که هر دو از حجیت ثابت میشن، دیگه نه نقل زید اعتبار داره نه نقل عمرو. و میفرماید سقوط از حجیت مطلقه، یعنی فرقی نمی کنه این دو در وثاقت یکی باشن یا یکی اوثق از دیگری باشن، مطلقا از حجیت ثابت میشه. چون بعضیا میگن اگر دو ناقل با هم متعارض باشه نقلشون، اگر از این دو نفر یکی اوثق از دیگری بود قول یا نقل اوثق مقدم بر غیر اوثق، اما اگر مساوی بودند هر دو از حجیت ثابت میشه. امام میفرماید مطلقا ثابت میشه، چه اینا درجه وثاقتشون یکی باشه چه این که مختلف باشه. اون وقت در ادامه این مسئله امام میگن خب حالا چه باید کرد؟ اگر هر دو از حجیت ساقط شد، اون بخش دوم فرمایش امام میگن فاذا لم یمکن الرجوع الی المجتهد او رسالته، اینجا تارتن این مقلد خب حرف این دو ناقل رو میذاره کنار، میگه خودم میرم میپرسم، خودم میرم رساله رو میبینم، اگر امکان داشته باشه فبه با رجوع به مجتهد یا رساله فتوای او رو به دست میده. اما اگر در یه جایی امکان رجوع به رساله یا مجتهد نداره، اینجا یکی از این دو کار رو میتونه انجام بده، یا ببیند کدام یکی از این دو فتوا که برای اون نقل شده احوت است، کدام موافق با احتیاط. مثلا یکی گفته نماز جمعه واجب تعیینی است، یکی گفته واجب تأخیری است. خب اینجا الان بین این دو فتوا نگاه میکنید، اگر یکی از این دو فتوا اوفق به احتیاط بود به اون عکس میکنه، حالا اینجا الان هیچ یکی از این دو فتوا اوفق به احتیاط نیست. مثلا در مسئله تسبیحات اربعه یه فتوا این است اکتفاء به تسبیحات اربعه، اکتفاء به یک بار در تسبیحات اربعه کافی است، دیگری فتوا داده باید سه بار خونده بشه، اینجا اون فتوایی را اخذ میکنه که قائل به سه بار قرائت تسبیحات، چون این اوفق بل احیان. اما مثل اون مثال قبلی که زدم، هیچ کدام از این دو فتوا اینجور نیست که یکیش موافق با احتیاط باشه دیگری نباشه، اینجا نه، اینجا عمل به احتیاط میکنه، یعنی اگر امکان داشته باشه جمع میکنه. احتیاط در اینجا چیه؟ عمل به احتیاط، نماز جمعه و نماز ظهر هر دو رو بخونه. دقت فرمودید؟ پس حالا ما این دو بخش رو بعداً در ادامه انشاءالله بیشتر توضیح خواهیم داد. عمده اینه امام رحمت الله علیه فقط صورت تعارض دو نقل رو فرموده، اما مرحوم سید در مسئله 59 می فرماید اذا تعارض ناقلان فی نقل الفتوا تساقطا، خوب دقت کنید، و کذل بینتان، این دو طریق، میگه اگر دو نقل تعارض کنن، دو بینه تعارض کنن، اینا چیه؟ هر دو از حجیت ثابت میشه. و اذا تعارض نقل مع السماع من المجتهد شفاهن، اگر بین نقل و سماع تعارض پیدا بشه، کسی خودش بشنوه در مقابل یه صیغه‌ای هم فتوا رو برای او نقل کنه، قدم از سماع، مرحوم سید می فرماید سماع مقدم. و کذا اذا تعارض ما فی الرساله مع السماع، همچنین اگر بین رساله و سماع تعارض پیدا بشه. باز اینجا سید میفرماید سماع مقدم و فی تعارض نقل مع ما فی رساله، در جایی که بین نقل ثقه و رساله تعارض باشه، قدم ما فی رساله مع الامن من الغلط، اونی که در رساله هست مقدم است بر اون چه که ثقه نقل کرده. خب در این مسئله مرحوم سید حکم پنج صورت رو بیان کرده. پنج صورتی که سید فرموده کدامه؟ تعارض ناقلان، تعارض بینتان، این دو. سوم تعارض نقل و سما. چهارم تعارض رساله با سما. پنجم نقل. پنجم تعارض نقل و رساله. اما صور مسئله حتی بیش از این پنج صورته. ببینید امام یه صورت فرموده، سید پنج صورت فرموده، اما صور مسئله حدود 15 صورته، که البته با بحث در مورد بعضی از این صور ما می توانیم حکم صور دیگر را و کیفیت استدلال را به دست بیاریم. پس کلن چند صورت داریم اینجا؟ 15 صورت. چرا 15 صورت؟ ها؟ ببینید خوب دقت کنید، حالا ما همه را نمی خواهیم بحث کنیم ما. بله؟ حالا بذم ما بگیم بینیم شما اگه اتونستی اضافه کنید. ببینید یکی یکی دقت کنید. دیگه من نمیگم نقل به ثقه از سماع و شفاهن، دیگه این رو معلومه. میگم نقل و سماع معلومه دیگه. نقل که میگیم یعنی چی؟ یعنی یه مخبر ثقه ای برای ما نقل کنه. یک، تعارض دو نقل. دو، تعارض دو بیانه. سه، تعارض دو سماع، که البته این در زمان واحد فرض نداره، یه احتمال باطلی است که من همزمان از مجتهد بشنوم نماز جمعه واجبه و نماز جمعه حرام. از سماع، چون فرض سماع چیه؟ این که من خودم بشنوم از لسان مجتهد معنی نداره. من همزمان توی یه مجلس، مجلس واحد، مجتهد هم بگه واجب هم بگه حرامه. اما تعارض دو سما در دو زمان احتمال معقول است. دیروز دارم توضیح میدم تعارض بین دو سما یه فرضش معقول نیست، یه فرضش معقوله و اونی که در دو زمان باشه. یعنی من دیروز از مجتهد شنیدم فلان چیز واجبه، خودم ازش شنیدم تو جلسه، امروز میشنوم حرامه. این تعارض بین دو سماه، ولی در دو زمان. چهار، تعارض دو رساله. پنج، تعارض دو شیاع. ممکنه بگید آقا تعارض دو شیاع هم فرض نداره. چرا؟ آقا شیاع که به معنای این نیست که همه مردم شهر چیزی رو بگن. ممکنه شیاع بین دو گروه باشه، بین دو منطقه باشه، در یه جایی، در یه محله‌ای، در یه شهری یه چیزی شیوع پیدا کرده، بنده میرم توی یه شهر دیگه میبینم یه چیز دیگه شیوع پیدا کرده. از زبان مجتهد، فتوای مجتهد اینجوری شایع شده. این پنج صورت. شش تعارض نقل با بیینه، هفت تعارض نقل با سماع، هشت تعارض نقل با رساله، نه تعارض نقل با شیا، ده تعارض بیینه و سماع، یازده تعارض بیینه با رساله، دوازده تعارض بیینه با شیا، سیزده تعارض سماع با رساله، چهارده تعارض سماع و شیا، پونزده تعارض رساله و شیا. حالا شما 16 همیشو بفرمید دیدین چی آقا؟ بله؟ حالا به نظر ما البته حالا من خیلی هم اصلا ارتقاطه، ولی به نظرم میرسه با ارتقاطه نمیگم، ولی به نظرم این 15 صورته در یک نظر بدوی، 15 صورت در این مسئله وجود داره. امام حکم یک صورت رو فرموده، سید حکم پنج صورت رو بیان کرده. حالا ما باید این مسئله رو دقیق بحث کنیم. صورت اول تعارض دو نقله، یعنی دو مخبر ثقه هر یک فتوایی معارض با دیگری نقل کنه. یکی بگه مثلا فتوای مجتهد وجوب تعیینی نماز جمعه است، یکی بگه وجوب تأخیری، یا به یکی مثلا حرمت نماز جمعه. عرض کردیم امام در خصوص این صورت می فرماید هر دو نقل از حجیت ثابت می شند و بعد از سقوط هر دو از حجیت یا باید برن سراغ دلیل و اماره که یا سماع از مجتهده یا رساله است، یا برن سراغ مثلا اصل عملی احتیاط، یا اخذ به فتوایی که اوفق به احتیاط. به طور کلی کلام امام دو بخش داره، ما بخش دوم را بذاریم بعدن آخر سر بحث میکنیم. اصلا در درجه اول میخوام ببینیم اینا یکی بر دیگری مقدم میشه یا نه. این که حالا اگر هر دو از حجیت ساقط شدن یک جا به صورت کلی آخر سر بحث میکنیم چه باید کرد، اما فعلا صور مختلف را اینجا ببینیم حکم مسئله چیه. عرض کردیم امام در صورت تعارض دو نقل می فرماید هر دو ثابت می شه. نه ببینید الان ما بخش اول رو کار داریم، اصلا ساقط میشن یا نه؟ این محل بحثه، چی گفته ساقط میشن؟ ما اول اینو بحث بکنیم. شما تمام کمی الان به این راحتی پذیرفتید ساقط میشن، خب این اول بحثه، ما میخوایم اصلا بحث کنیم. اون وقت اگر به این نتیجه رسیدیم که هر دو ساقط می شوند، میگه آقا ما دستمون خالیه چه کنیم؟ اونجا باید بریم سراغ یه راه. و الا اگر کسی که آقا ساقط نمیشن، یکی مقدم میشه، دیگه نوبت به مرحله بعدی بحث نمیرسه. اون راه بعدی احتیاط و نمیدونم اخذ به ما و اوفقه به احتیاط، این در صورتیست که هر دو از حجیت ساخته. ما اول تکلیف بخش اول رو معلوم کنیم، بعد بریم سراغ اون راه. در صورت تعارض دو نقل چه باید کرد؟ امام مطلق فرموده تساقطا، در حالی که همین تعارض دو نقل صور مختلف یا فروز مختلف داره. ببینید همین صورت اول فروز مختلف داره. خوب دقت کنید، اگر شما حکم این یک صورت رو با یکی دو صورت از اون صوری که سید فرموده رو به دست بیارید، بقیه رو دیگه خودتون میتونید استنباط بفرمایید، عنایت بکنید. این دو نقل تارتن از نظر زمانی متحدند، یعنی همزمان نقل میکنند، و تارتن از نظر زمانی چیان آقا؟ مختلف. این که همزمان میگیم، همزمان عرفی منظوره. مثلا الان بنده با دو نفر از شما اینجا نشستیم، همزمان یعنی شما میگی فلانی فتواش اینه، تو همین مجلس بلا فاصله بعد شما آقای حسینی میگه نخیر فتوای این مجتهد اینه. درست اینجا از نظر دقت عقلی بعدیتی هست، ولی عرفاً این دو نقل چیه؟ همزمانه، یعنی فی مجلس واحد، در آن واحد، یعنی آن عرفی. گاهی این دو نقل مختلفه. امروز آقای حسینی میگوید فتوای این مجتهد این است، شما فردا میایید میگید فتوای مجتهد این. پس تارتن زمان دو نقل متحده و اخرا زمان دو نقل مختلف نیست. اول گفتم متحده، دومی مختلفه، اشتباه لفظی بود. حالا در صورت دوم، اونجایی که اختلاف زمان وجود، مثلا در دو زمان نقل واقع میشه، خودش دو فرض داره. گاهی احتمال عدول و تبدل رأی وجود دارد، گاهی احتمال عدول و تبدل رأی وجود نداره. یعنی مثلا اگر امروز یه ناقلی برای من فتوای مجتهد رو نقل کرد، امروز کسی دیگه نقل کرده، امروز شما اومدید برای من فتوای مجتهد رو نقل کردید، و من احتمال میدم از دیروز، از هفته پیش، حالا این تعدد زمان ممکنه با فاصله باشه، احتمال میدم فتوای مجتهد عوض شده باشه که شما دارید الان اینجور نقل میکنید، احتمالشو میدم. یعنی یقین به عدم عدول ندارم، و گاهی ممکنه هیچ چنین احتمالی وجود نداشته و من یقین دارم مجتهد از فتوات عدول نکرده. پس مجموعاً تعارض ناقلان، یعنی همین صورت اول، درش سه فرض وجود داره. یک فرض، فرض اول، این که زمان دو نقل متحد باشد. فرض دوم، زمان دو نقل مختلف باشه و احتمال تبدل رأی نباشه، یعنی یقین داشته باشیم عدول در کار نیست. فرض سوم چیه؟ نه برعکس این هم نیست. گوش نمیدادی همینجوری گفتی برعکس نیست. نه فرض سوم، ها من فکر کردم اون صورت اوله، برعکس که میگید کامل میشه. نه، تعدد زمان، اختلاف زمان هست، زمان نقل مختلفه، ولی احتمال تبدل رأی هم وجود داره. پس مجموعاً صفر. خب حالا ما باید حکم این سه صورت را بدانیم. در صورتی که زمان یکی باشد، همزمان دو نقل متعارض باشند، اینجا هر دو فتوا از حجیت، هر دو نقل از حجیت ساقط میشن، چون تعارض بین دو دلیله که هیچ کدام بر دیگری نمیتونه مقدم بشه. اینجا هر دو از حجیت ثابت میشه. اگر بین دو نقل تعارض باشه، زمان هر دو هم متفاوت باشه، احتمال تبدل رأی هم ندیم، یعنی یقین داشته باشیم عدول در کار نیست، در این صورت هم هر دو نقل از حجیت ثابت میشه. این حکم دو فرضش. اما فرض سوم، نه حالا اجازه بدید، اما فرض سوم، فرض سوم چیه؟ زمانها مختلف، احتمال تبدل رأی رو بدید. کلام امام شامل این فرضم میشه، یعنی اینجا رو هم میگه ساقط میشه، در حالی که حق اینه اینجا دو نقل ساقط نمیشه، چون دو نقلن، یکی مقدمه یکی مؤخر. احتمال تغییر فتوای مجتهد رو هم میدیم، اینجا اون نقل متأخر مقدم میشه، چون این متأخر دیگه معارضی هم نداره. در دو فرض قبلی هر نقلی معارض داشت، در تعارض بین دو دلیل و دو اماره هر دو از حجیت ثابت میشن، اما اینجا این متأخر با وجود احتمال عدول، این مقدمه بر نقل اوله، ولذا معارضه ای نیست، پس دیگه تساقط نمیشه. در فرض سوم ما با تساقط موافق نیستیم. یعنی چه؟ چرا؟ تو چه مناسب هست؟ شما هفته پیشه کسی بر من نیشه نقل کرده، امروز اومده نقل کرده، من احتمال عدول میدم، یه چیزایی به گوشم خورده مثلا، یقین ندارم ها. این مقدم میشه بر اون. پس مطلق قول به تساقط قابل قبول در دو فرض تساقطه، اما در فرض سوم اونی که زمانن متأخره مقدم. این یه صورت. خب از حکم من میخوام اینجا بگم، از حکم این یک صورت که تعارض دو نقله، حکم چهار صورت دیگه هم کاملا معلومه، یعنی تعارض البینتین، تعارض السماعین، تعارض الرسالتین، تعارض الشیاعین، هر طریقی با طریق از سنخ خودش اگر تعارض بکنن حکمش این همینی که گفتیم. یعنی با این بیانی که ما کردیم حکم پنج صورت معلوم میشه از 15 صورتی که گفته شد. در همه اونا این سه فرض وجود داره، آیا همزمانن یا مختلفن. اگر متعدد بود زمانشون آیا احتمال تبدل رأی وجود داره یا نداره؟ در دو فرضش تساقط نیست، در یه فرضش ببخشید در دو فرض تساقط، در فرض سوم تساقط نیست. پس ما حکم پنج صورت از 15 صورت رو امروز معلوم کردیم، میمونه 10 صورت دیگه، حالا اونم دو سه تاشو بگیم بقیه‌اش معلوم میشه. الحمدلله رب العالمین. بینتن سماعین دیگه، این نقله این بود. شما هنوز از اون مسئله چیز در نمیدید یا فکر میکنید نه؟